وطن میبینه. سپاس از همراهی شما. اگه شما هم جزء کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین از روند آغاز تا توسعه کسب و کارتون بگین، کافی مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
عصرتون بخیر دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو ایران. از اینکه با ما همراهید ازتون سپاسگزاریم و دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده بحث روز باشید.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها، آیان، مردم عزیز ایران، سلام به شما، عصر شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو ایران. با بحث روز امروز از رادیو ایران در کنار شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 18:06 بعد از ظهر. لطفاً بحث روز رو بشنوید. بله بالا همیشه شما میتونید از طریق پلای ارتباطی ما با ما در ارتباط و در تماس باشید. سامانه 3900 سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 220-5009 و 220-486 تلفن های رادیو ایران و برنامه بحث روز است. امروز هم مثل هر هفته با دو بخش در کنار شما خواهیم بود. در بخش اول موضوع ما مقاومت ادامه دار از محدودیت های یمن با بستن دریای سرخ برای رژیم صهیونیستی تا شروط حماس برای آتش بس هست. به این موضوع در کنار کارشناسان عزیز و ارزشمند برنامه خواهیم پرداخت. در بخش دوم هم به موضوع انتخابات میپردازیم که بحث انتخابات هم آرام آرام داره داغ‌تر میشه هرچه به اسفند ماه و زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر میشیم. لطفاً امروز بحث روز رو مفصل‌تر بشنوید. همطور که عرض کردم در بخش اول قرار هست که تحولات غزه رو و محور مقاومت رو مورد ارزیابی و بررسی قرار بدیم. مقاومت ادامه دار و آنچه که به عنوان ائتلاف های مختلف در مسیر اهداف مقاومت داره اتفاق میفته در منطقه، به اتفاق جناب آقای دکتر ناصر ترابی کارشناس مسائل بین الملل و جناب آقای دکتر علی ودایع خیری کارشناس مسائل بین الملل با شما خواهیم بود. لطفاً بشنوید برنامه امروز بحث روز رو. آقای دکتر ودایع سلام، شما عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بحث.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران.
من متشکرم. آقای دکتر ترابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ودایع، غرب از طرفی به دنبال ایجاد آتش بس در منطقه است و به دنبال هدایت مسیر به سمت یک قطعنامه دائمی و آتش بس دائمی، و از طرفی حمایت هایی که از رژیم صهیونیستی میشه، این رفتارهای دوگانه و رفتارهای ضد و نقیض با آنچه که شفاهن و در کلام مقامات غربی در محافل مختلف مطرح میکنن متفاوته. علت رویکرد دوگانه غرب چیه؟
ما در طول جنگ غزه شاهد دابل استانداردهای آمریکایی ها و کشورهای غربی در مسئله حقوق بشر بودیم. آن چیزی که هم اکنون در جریان هست در مجمع عمومی سازمان ملل و مشخصا شورای امنیت سازمان ملل متحد، در حقیقت تلاش آمریکایی ها برای انحراف قطعنامه شورای امنیت از یک رویکرد عملگرایانه علیه رژیم صهیونیستی به صدور یک قطعنامه بدون زهر، یا بهتره بگیم بدون عمل هستیمش.
بله.
آن چیزی که ما داریم میبینیم، از یک طرف آمریکایی‌ها در معرض فشار افکار عمومی هستن. خب نظرسنجی‌هایی که در آمریکا منتشر شده آمار تکان دهنده‌ای برای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها داره. رقم نظر منفی 57% آمریکایی‌ها درباره رژیم صهیونیستی و 51% آمریکایی اصلا درباره این که رژیم صهیونیستی باید بقا داشته باشه یا از بین بره، نشون میده که در داخل امریکا ما شاهد فشار فزاینده‌ای هستیم.
اونا که اعلام کردن حتی اگر رژیم صهیونیستی از بین بره، ما دوباره باید یک اسرائیل جدید و یک رژیم صهیونیستی جدید در منطقه ایجاد بکنیم. چون یکی از اندیشمندان آمریکایی، خاطرم از چندی پیش، اعلام کرده بود که ما رژیم صهیونیستی و اسرائیل در منطقه برامون به عنوان یک سگ تازی بود که هر جا هر هدفی داشتیم و هر برنامه‌ای داشتیم مینداختیمش جلو برای حمله و برای رسیدن به اهدافمون. اما الان این سگ تازی تبدیل شده به یک سگ پیری که ما مدام باید براش هزینه بکنیم که سر پا بمونه. با این شرایط چه مزیتی داره وجود رژیم صهیونیستی برای آمریکا و حمایت‌هایی که می‌کنه و هزینه‌هایی که داره می‌کنه و از طرفی نتایجی که نمی‌گیره؟
خب چیزی که در گفتمان آمریکایی‌ها به نوعی در دکترین اونها روش تاکید میشه بقای رژیم صهیونیستی به هر قیمتی است. اما در لابلای تمام حرفها و موضع‌گیری های آمریکایی ها ما میتونیم نشانه های بارزی از اختلاف بین کاخ سفید و شخص آقای نتانیاهو و دولت راستگرای اسرائیل مشاهده کنیم. خب دولت دموکرات آمریکا معتقد هستش که ادامه جنگ غزه در نهایت به ضرر اسرائیلی ها تموم میشه، در نهایت برای آمریکایی ها بار سنگین دیپلماتیک در مجامع بین‌المللی داره. نکته ای که امریکایی ها نگران اون هستند این نظر جامعه جهانی هستش، این شکل‌گیری نظر 94% اعراب خاورمیانه علیه اسرائیل و اتحادشون نکته ای هستش که برای امریکا و منافع راهبردی اونها میتونه دردسرساز بشه. پس اونها معتقد هستند تشکیل یک ائتلافی که کشورهای عربی هم در اون باشن، اما در نهایت توطئه راهکار دو کشوری رو به نوعی بخوان دنبال بکنن، راه فرار اونها هست. تضاد منافعی که این وسط وجود داره این هستش که آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میداند که فردای جنگ غزه باید با اتهامات ریز و درشتی در دادگاه عالی تل آویو مواجه بشه. پس چه کار میکنه؟ به دنبال ادامه جنگ هست تا نقطه‌ای که بتواند از طرف آمریکایی‌ها تضمین‌هایی دریافت کنه. دولت آقای جو بایدن در این مخمصه که گرفتار شده مواجه هست با هزینه های سنگین جنگ، مواجه هست با رقابت های انتخابات الکترال، رقابت هایی که با جمهوری خواهان اونها دارن. این وضعیت در داخل آمریکا در کنار رویگردانی جامعه مسلمانان آمریکا و خشم جامعه رنگین پوستان حتی آمریکا از دموکرات ها اونها رو در وضعیت خطرناکی قرار میده. آن چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم این هستش که امریکایی ها دارن تلاش میکنند حداقل تا پیش از کریسمس، حالا چیزی که بنا به قول اونها هستش، یک آتش‌بس نیمبندی رو فعلا در غزه برقرار بکنند، یک قطعنامه رو صادر بکنند، در کنار اون رژیم صهیونیستی رو مجاب کنند که فعلا جنگ رو فیتیلش رو به نوعی بیاره پایین تا در نهایت بتونن اون راهکار پلن بی خودشون رو در جنگ غزه اجرایی بکنن.
بسیار آقای دکتر ترابی، یه نکته الان مطرح شد، آقای دکتر ودایی هم اشاره کردن، این که رژیم صهیونیستی به دنبال گرفتن یک تایید از آمریکاست بابت حمایت‌های بیشتر، اما آنچه که الان در صحنه عمل داره اتفاق میفته این که امریکا میزان حمایتش رو از رژیم صهیونیستی کاهش داده، حالا هم به لحاظ مالی هم به لحاظ تسلیحاتی. با این روند فکر میکنید که رژیم صهیونیستی در روزهای پیش رو چه روی کردی رو دنبال بکنه در مسئله غزه؟
بله، ببینید این نبرد رو من خواهشم اینه که از سه محور و سه ساحت بهش نگاه کنیم، نباید خلط بشه این مباحث با هم. مبحث اول بحث استراتژیکه، مبحث دوم بحث ایدئولوژیکه، مبحث سوم فرای این هاست بحث متافیزیکه که حالا عرض میکنم. ببینید این که آمریکایی‌ها می‌خواهند در منطقه ناامنی ایجاد بشه و پایگاهی داشته باشند، خب یکی از اصول دکترین دفاعی امنیت ملی ماست، یعنی چه اسرائیل باشد چه نباشد، یعنی اینا یه بحث استراتژیک دارن در منطقه ایجاد ناامنی برای اهدافی که بحثش مفصله.
بله، گفتگو هم من اشاره کردم که بله. امریکا گفته اگر اسرائیل نباشه ما باید یک اسرائیل جدید ایجاد بکنیم در منطقه غرب آسیا.
ببین اینها با توجه به این عقب نشینی هایی که روز به روز داشتن از منطقه افغانستان، عراق، جای مختلف رفتن، میل مرزی نهایی آخر خودشونو کجا قرار دادن؟ الان اسرائیله. خیلی براشون مهمه از دو منظر، یک منظر علوم انسانی و نظریه، چون میگن اونجا منطقه دموکرات، تنها منطقه دموکراتیک منطقه است و و و یه مسائلی دارن در حوزه منافع است که این دوتا. یه بحث ایدئولوژیکه، من خواهشم اینه که این در ساحت دوم دقت به این مسئله بکنه، اونم یه بحثیه که در دهه های گذشته در خصوص یک کشور یهودی صحبت میشد، این دیگه فرای اسرائیله. الان خب الان یه بحثی مواجهن که خب این یهودیایی که میگفتن، یه زمان یه مقاله جان اف کندی نوشته بود مردم بی سرزمین، سرزمین بدون دولت، که آقا مثلا این مردم یهودی ان و سرزمین ندارن، فلسطین هم یه جای بدون دولت، پس اینا برن اینجا بشینن. من خواهشم اینه شنوندگان عزیز این کلمه‌ای که من میگم رو در اینترنت سرچ بکنن، یعنی چون یه بارم یک من این بحث رو در تلویزیون مطرح کردم، یکی از شهروندان منو توی خیابون دیده بود، گفته آقا این کلمه سختیه من نمیتونم سرچش کنم. من هجی میکنم، کلمه پاتاگونیا، کلمه پاتاگونیا رو سرچ بکنم. پاتاگونیا یه منطقه در آرژانتین. یهودی ها الان رفتن دنبال این که آقا دیگه به مسئله فلسطین، حالا ارض موعود و منطقه اورشلیم و بیت المقدس و اینها دنبال یه پلن بیوسی هستن، دارن پاتاگونیای آرژانتین رو محل خودشون قرار میده. این بحث ایدئولوژیکی که یهودی‌ها باید برن تو پاتاگونیا، یعنی دارن میرن الان یه کوچی میکنن در اونجا. حالا من این اتفاقات رئیس جمهور اخیر آرژانتین رو هم بی ربط به این مسئله نمیدونم. اوزه حالا آرژانتین بحث مفصلی داره
و اونها حاضر شدن بپذیرن یهودی‌ها رو.
حالا اونجا فکر نمی‌کنم
قبلا این مقاومتی راجع به این موضوع وجود داشت.
ببینید من یه چیزی به شما بگم، یه سوالی رو که همیشه ما مطرح می‌کردیم داریم، گفتیم آقا اصلا شما میگید افسانه هولوکاست درست باشه، اصلا ما که میگیم اینا دور افسانه نیست، واقعیته. مسلمان ها مگه کشتن؟ مگه فلسطینی ها کشتن؟ خب برید تو کانادا یه جایی بدید بینه، برید آمریکا، برید تو آلمان، برید جایی. حالا آرژانتینی ها میخوان، حالا ما سوابق زیاد داشتیم با آرژانتین.
آلمان من هم موافقت نکرد.
نه هیچ کس موافقت نمی کنه بخشی به یه همچین آدم هایی با یه همچین آدم، بعضی وقتا سختش میاد به اینا به یه کلمه آدم. یه بحثی هم هست، من حالا باز اینو فکر میکنم برای دومین بار یا سومین بار در رسانه ملی مطرح میکنم. این جنگ رو فرای مسائل استراتژیک و ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و ایدئولوژیک حتی دید، یه بحث متافیزیک داره. بیانیه محمد زیف رو روز 15 مهر 7 اکتبر برید، من خواهشم اینه که در خصوص مسجد الاقصا ایشون صحبت هایی کرده. اینو خواهشم اینه ببینید، ببینید تصمیم صهیونیست‌ها برای تخریب مسجد الاقصا کاملا جدیه. ببینید این یک هفته قبل از آغاز طوفان اقصا رو ببینید بررسی کنید، از آواز و رقص و اونجا بی احترامی ها کارهایی که کردن اینا، اصلا یه بحثه. ببینید من اینو به جرئت میتونم بگم، هر آن چه که من در هفته اول و هفته دوم این جنگ بررسی کردم، تقریبا میتونم بگم تحقیقا 100% کارشناسان صحبت میکرده میگفتن اسرائیل حمله نظامی نمیکنه، چون یه مرگ براش، یک باطلاقه. از هفته دوم، اواخر هفته دوم سوم، یه بحثی مطرح شد که نه، تصمیم شد که آقا اسرائیلی ها مثل که نه جدی میخوام بیام وارد این دو. چرا دارن این کار رو انجام میدن؟ من به شما بگم الان حدوداً 7-8 روز بحث حمله اسرائیل به لبنان مطرحه. نتانیاهو رفته اونجا و یه اتفاقاتی داره در شمال رژیم میفته. یه بخشش اینا قابل توجیه از نظر فن نظامی نیست، علوم استراتژیک نیست، متافیزیکی داره. یعنی اینا یه بحثی دارن روی این قضیه که آقا مسجد الاقصا رو باید تخریب کنیم، مسجد میگن معبد هیکل رو پیدا کردیم و باید اونجا اینو بسازیم. حالا یه بحث مفصلیه که میام میگم بیانیه محمد ضعیف رو روز اول بخونیم. من خواهشم اینه که این ستا رو با هم قاطی نکنیم. بحث استراتژیک نظامی یه چیزه، ایدئولوژیک که عرض کردم که پاتاگونیا، و بحث متافیزیک و ماورا طبیعیه که این ستا. ما الان من بیشتر بحثم رو بحث علوم استراتژیک و سوق الجیشی و ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک منطقه است.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. شما شنونده عزیز بحث روز به ما بفرمایید که به نظر شما با توجه به پیشرفت‌های مقاومت اسلامی فلسطین، آیا مقاومت تونسته به اهدافش، یعنی اون بازدارندگی در برابر حملات رژیم صهیونیستی، دست پیدا بکنه یا نه؟ گزینه یک بله، گزینه دو تا حدودی، گزینه سه خیر. فقط عدد گزینه مد نظرتون کافیه که برامون پیامک کنید به 30900 سامانه پیام کوتاه ما. هنوز و همچنان با بحث روز رادیو ایران کنار شماییم.
یک ملت غیور، یک ملت کهنسال، ملت فلسطین، ملت امروز و دیروز که نیست، یک ملت چند هزار ساله است. هیچ کدام از ملت‌های اسلامی در تاریخ اخیر دنیا با دشمنی مثل دشمنی که فلسطینی ها امروز با آن مواجه هستن مواجه نبوده. مظلوم واقع شدن ملت ها در بسیاری از مواقع، اما دشمن آنها اینقدر بی‌حیا، اینقدر خبیث، اینقدر بی‌رحم نبوده. هیچ ملتی از ملت های مسلمان مثل ملت فلسطین در فشار، در محاصره، در کمبود قرار نداشته و ندارد، نه امروز در دنیا سراغ داریم، نه تو این بوره‌ای که حالا جلو چشم ماست سراغ داریم. عزم جوانان شجاع فلسطینی، عزم از جان گذشتگان فلسطینی با این جنایت ها استوارتر می شدن. امروز اینجوره. گذشت اون روزی که کسانی می آمدن بلکه بتونن با زبان، با نشست و برخاست، با ظالم برای خودشون در فلسطین یک موقعیت ایجاد کنن. امروز فلسطینی ها بیدارن، جوان ها بیدارن، طراحان فلسطینی با مهارت کامل مشغول کار است. در مقابل این همه ظلم و جنایت یک ملت چکار کنه؟ یک ملت غیور، یک ملت کهنسال، ملت فلسطین، ملت امروز و دیروز که نیست، یک ملت چند هزار ساله است. در مقابل این همه ظلم یک ملت چه واکنشی از خودش نشان بده؟ خب معلومه طوفان بکنه، فرصت پیدا کنه طوفان بکنه. اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختن، ملت فلسطین رو دست کم گرفتن، اشتباهشون در همینه. اینجا هم محاسبه غلط میکنن. البته همه دنیای اسلام موظف است که از فلسطینی ها حمایت کنه و به اصطلاح حمایت هم خواهد کرد، اما این کار خود فلسطینی هاست. طراحان هوشمند، جوانان شجاع و آلان از جان گذشته توانستن این حماسه رو به وجود بیارن. به این حماسه انشاءالله گام بزرگی برای نجات فلسطین خواهد بود.
وقت شما بخیر باشه. 16:51 است. بحث روز رادیو ایران رو میشنوید. به ما بفرمایید به نظر شما با توجه به پیشرفت‌های مقاومت اسلامی فلسطین، آیا مقاومت تونسته به اهدافش یعنی بازدارندگی در برابر حملات رژیم صهیونیستی دست پیدا بکنه؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 تا حدودی، گزینه 3 خیر. منتظریم که از طریق 3900 برای ما پیامک بزنید و اعلام نظر بکنید راجع به موضوع مشارکتی و سوال پیمکی برنامه امروز بحث روز. آقای دکتر ودایه، یه موضوع دیگری مطرحه. بریم بیروت یه گزارشی از شرایط مقاومت در منطقه بشنویم از زبان خبرنگارمون جناب آقای حسینی که در بیروت مستقرن و برگردیم. انشاءالله خدمتتون هستیم. آقای حسینی سلام، وقت بخیر، خدا قوت.
منم خدمت شما سلام دارم و همچنین شنوندگان عزیز شما.
متشکرم. آقای حسینی میفرمایید از آخرین تحولات منطقه.
ببینید الان در نوار غزه رژیم صهیونیستی با یک بنبست راهبردی مواجه شده و اون این هستش که اگر حملات نظامی خودش رو ادامه بدهد، اسرای صهیونیستی که دست مقاومت فلسطین هستن، دست حماس و جنبش جهاد اسلامی، اینها به احتمال زیاد کشته خواهند شد در این حجم عملیات سنگین، به اضافه اون بار انسانی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم و زنان کور.
بله آقای حسینی، خب ارتباطمون گویا قطع شد. مجددا دوستان ما تلاش میکنن که ارتباط برقرار بشه. آخرین خبرها رو از وضعیت محور مقاومت در غزه و جنوب لبنان از زبان جناب آقای حسینی خبرنگار صدا و سیما در بیروت بشنویم. 3900 سامان پنج کوتاه ما هنوز همچنان در اختیارتون هست، لطفاً شما به ما بفرمایید به نظر شما با توجه به پیشرفت‌های مقاومت اسلامی فلسطین، آیا مقاومت تونسته به اهدافش یعنی بازدارندگی در برابر حملات رژیم صهیونیستی دست پیدا بکنه یا نه؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 تا حدودی، گزینه 3 خیر. از طریق 3900 پاسخگوی سوال پیمکی ما باشید. پیمک ها الان هم به دست ما رسیده. 905 چهار رقم و آخر 2911 گفتند بله، یعنی بازدارنده بوده. 913-88-69 گفتند خیر، یعنی شون معتقدند که بازدارنده نبوده. 930-11-56 هم گفتند گزینه 2 یعنی تا حدودی بازدارنده بوده. 991-43-96 گفتند بله بازدارنده بوده. ای کار شما که پیمک میفرستید، نام و نام خانوادگیتون رو هم برای ما ارسال بکنید که پیام ها به نام خودتون خونده بشه و اعلام بشه. آقای احمد حسینزاده از کردستان گفتند گزینه 1 بله 100% خدا رو شکر تونسته بازدارنده باشه. آقای حسینی عزیز خبرنگار محترم صدا و سیما در بیروت، مجدد سلام.
سلام عزیزم، خسته نباشید.
زنده باشید، متشکرم. منتظریم که بشنویم گزارش شما رو از آخرین وضعیت منطقه.
با عرض پوزش از قطعی اعتباطی که پیش اومد، بله در غزه الان رژیم صهیونیستی با دو مشکل مواجه هست. اگر عملیات نظامی خودش رو در غزه متوقف بکنه، این اعلان روشن جنگ خواهد، پایان جنگ خواهد بود که در واقع هم سطوح سیاسی نظامی و امنیتی موجود رژیم صهیونیستی، یعنی کابینه نتانیاهو و مسئولان امنیتی و فرماندهان ارتش را عملا به پای میز محاکمه خواهد کشون در داخل رژیم صهیونیستی.
بله آقای حسینی، خب مجددا ارتباطمون با آقای حسینی قطع شد. بسیار خب، تا دوستان تلاش بکنن و ببینیم باز هم میتونیم ارتباط بگیریم یا نه، یه نکته یا ودای مطرح شدیم که نتانیاهو یکی از مباحثی که به شدت راجبش نگرانه برای پایان این جنگ اینه که اگر امروز و این لحظه جنگ رو به اتمام برسونه و اعلام پایان جنگ بکنه، بلافاصله خودش باید بره برای محاکمه.
بله.
چه پرونده هایی و چه مواردی مطرحه برای محاکمه نتانیاهو که اینقدر نگران از این موضوع؟
خب نکته‌ای که وجود داره، ما 40 هفته قبل از طوفان الاقصی شاهد اعتراضات داخلی در سرزمین اشغالیش، حتی بحث شورش مدنی بودیم. این وضعیت در طول جنگ غزه هم ادامه پیدا کرد،
حتی اختلافاتی که در کابینه وجود داشت.
بله، حتی اختلافاتی که در کابینه وجود داشت. حملات خیلی تندی رو روزنامه حارس و یدید آهرونوت علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشتن.
بله.
خب نکته‌ای که وجود داشت در میان انتقادات در جامعه داخلی سرزمین اشغالی، یک سوال خیلی بزرگ مطرح بود و اون این بودش که در جریان حمله حماس ارتش اسرائیل کجا بود؟ سرویس های اطلاعاتی اسرائیل کجا بودن؟
گنبد آهنی شرایطش چگونه؟
دقیقاً وضعیتی بود که در داخل سرزمین اشغالی به وجود اومد. حالا شما این شرایط جدید رو در کنار 40 هفته اعتراضات بگذارید. خب ما اوایل هفته گذشته هم شاهد این بودیم که یک سری اعتراضات شکل گرفت در تل آویو، مشخصا اعتراض اونها درباره سرنوشت گروگان‌هایی که حالا اونها ادعا می‌کنن و اسرای صهیونیستی بودش. ما تا الان بودن 66 تا گروگانی که اونها میگوین و روش خیلی پافشاری دارن روی لفظ، از اسرای اسرائیلی رو شاهد بودیم که در حملات خود اسرائیل کشته شدن. خب این 3 به نوعی اسیر اسرائیلی در شلیک مستقیم نظامیان صهیونیست کشته شدن. ساعتی پیش هم 2 اسیر اسرائیلی در آتش اسرائیلی ها کشته شدن. رقمی که روزنامه حارس داده بود رقمی در حدود 66 اسیر بوده.
یه اتفاقی هم همون اوایل حملات رژیم صهیونیستی افتاد، یعنی یکی از مقرهای استقرار ارتشیان رژیم صهیونیستی رو خود صهیونیست ها زدن به واسطه این که سربازانشون به اسارت درنه و جالب بود که اینها به دروغ گفتن اینجا رو حماس زده و بعدها خود رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردن که نه، مورد اصابت موشک‌های خود اسرائیل قرار گرفته.
این وضعیتی که وجود داره، یعنی پیش از طوفان الاقصی، حین طوفان الاقصی و پس از طوفان الاقصی، افکار عمومی رژیم صهیونیستی رو به شدت علیه نخست وزیری آقای نتانیاهو تحریک کرده. آخرین نظرسنجی ها رقمی در حدود 68% نارضایتی صهیونیست‌ها از عملکرد نتانیاهو و نارضایتی از ادامه جنگ رو داره نشون میده. ما در گذشته حدوداً 3 پرونده خیلی قطور رو آقای نتانیاهو باش مواجه هستش، درباره فساد 3000، فساد 1000 و فساد 2000. 3 پرونده هستش که عناوین مختلفی هست درباره رشوه و موضوعات پیرامونی.
متشکرم. این بحث رو همینجا نگه داریم، بریم دوباره به جنوب بیروت و گفتگو بکنم با جناب آقای حسینی و دوباره برگردیم خدمتتون هستیم. آقای حسینی مجدداً سلام.
در خدمت شما هستم. الان صدای من دارید شما؟
الان داریم صدای شما رو، بفرمایید.
یه مقدار از صحبت‌های کارشناس من دارم شنیدم که ایشون اشاره کرد به پرونده‌های سابق نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی.
بله.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی تنها راه فرار از محاکمه و زندان رو در واقع به سمت جنگ میدونه. منتها خب این جنگ در رژیم صهیونیستی ممکنه هزینه های موجودیتی ایجاد بکنه و این هزینه های موجودیتی، این اصل موجودیت رژیم صهیونیستی، موضوع این است که بحث تئوری باشه در هم در غزه، هم در لبنان، هم در فضای پیرامونی فلسطین اشغالی. به خاطر همین الان صهیونیست‌ها دچار یک بحران داخلی شدید هستن. بخشی از سطوح سیاسی رژیم صهیونیستی دنبال این هستش که جنگ غزه به یک شکلی پایان پیدا بکنه و بیشتر از خسارت راهبردی که در رژیم صهیونیستی ایجاد شده ایجاد نشود. خب این هم دیدگاه نزدیک هست به نگاه و سیاست آمریکا. باید که در روزها و هفته آینده چه خواهد شد. مشکلی که الان نتانیاهو باش دور هست این هستش که اگر که این جنگ رو بده بکنه، اسرای